ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گفته دادستان زاهدان 16 نفر به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی اعدام شدند. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه وارد تهران شد. و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از دختران میرحسین موسوی خواست به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شکایت کنند. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 نفر در زندان زاهدان به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان خبر داد. محمد مرزیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به خبرگزاری فارس گفت که صبح امروز در پاسخ به کشته شدن مرزبانان شهرستان سراوان 16 نفر از به گفته او اشرار متصل به گروهک های معاند نظام اعدام شدند. هنوز مشخص نیست چه فرد یا گروهی مسئول مرگ مرزبانان ایرانی بوده است. در ساعات اولیه انتشار این خبر، خبرگزاری های ایران تعداد کشته شدگان را 17 نفر اعلام کرده بودند، اما ساعتی پیش اخبار مربوط به این درگیری تغییر کرد و تعداد مرزبانان کشته شده 14 نفر اعلام شد. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز شنبه برای دیدار با مقام های جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابراهیمی قرار است عصر روز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کند. بحث درباره آخرین تحولات سوریه و برگزاری نشست ژنو 2 از جمله محورهای سفر آقای ابراهیمی به تهران است. اخضر ابراهیمی پیش از ایران به مصر، کویت و عراق سفر کرده بود و بعد از تهران به دمشق و بیروت می رود. محمد پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شماره روز شنبه روزنامه شرق چاپ تهران به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی توصیه کرده شکایت خود را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحویل دهند. دختران میرحسین موسوی میگویند روز پنجشنبه 2 آبان ماه برای ملاقات با پدر و مادرشان به محل نگهداری آنها رفته بودند و پس از آنکه در مقابل درخواست ماموران امنیتی زن برای درآوردن تمام لباسهای خود برای بازرسی بدنی مقاومت کردند، از مامور امنیتی سیلی خوردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات که نام او فاش نشده نوشت که نرگس موسوی ماجرا را وارونه جلوه داده و این دختران آقای موسوی بودند که مأمور امنیتی را کتک زدند. این مقام آگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نام او را منتشر نکرده، همچنین رسانه‌های به گفته او ضد انقلاب و بیگانه را متهم کرده است که این موضوع را وارونه جلوه دادند. و سرانجام اینکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با مقام‌های ترکیه و شرکت در نشست خلع سلاح هسته‌ای و امنیت بین‌المللی روز جمعه به ترکیه سفر می‌کند. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما پیش از اینکه برنامه جامعه رو با هم بشنویم بگم که شما میتونید نظر خودتون رو درباره اظهارات دادستان زاهدان که گفته 16 نفر به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی اعدام شدند با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست و ما در ادامه بشنوید جامعه رو.
جامعه. سلام بر شما، من فهیمه خضرحیدری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر در این غروب جمعه. در مجله جامعه این هفته تلاش کردم به فشرده ترین و خلاصه ترین شکل ممکن نگاهی بکنیم به مسئله سربازی اجباری در ایران و دیدگاه های تعدادی از جوانان ایرانی درباره سربازی رو دنبال کنیم. البته درباره سربازی خیلی بیش از اینها میشه حرف زد و ما هم در مجله جامعه در فرصت های دیگر همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود. و اما برنامه این هفته، خدمت وظیفه عمومی برای مردان، جایی و زمانی که قرار است از پسران جوان مرد بسازد. قدیمی ترها ورد زبانشانی بود که پسران تا سربازی نروند مرد نمی شوند. لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه را در سال 1303 رضا شاه پهلوی به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم کرد. لایحه به تصویب آن مجلس رسید و قانون نظام اجباری کمی بعدتر در 16 خرداد 1304 تصویب شد. آیا سربازی از جوانان مرد می سازد؟ در مجله جامعه این هفته مهمان ما تعدادی از جوانان ایرانی اند، همه در ایران، که تجربه سربازی را پشت سر گذاشتند. این پرسش را با آنها در میان گذاشتم و چند و چون خدمت سربازی در ایران را از نگاه آنها دنبال کردم. مرتضی:
بدترین چیزی که حداقل خدمت واسه من داشت این بود که خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار می کردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت. وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری رو شروع میکردم با 0.
بهمن:
یه چیز خیلی فاجعه بار که من دیدم توی خدمت سربازی بود که خب ما یه تقریبا یه جامعه‌ای بودیم که میشه گفت اسممون برده، یه جامعه برده‌ای بودیم زیر دست یه سری آدم و قرار بود که یه سری فعالیت انجام بدیم. خب تحت فشار خیلی از آدمایی که اونجا بودن ممکن بود به هم دیگه خیانت بکنن، هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در می اومد که دارن زور بهش میگن. آدمای خیلی ساده می اومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد میگرفتن برای اینکه میدیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با انتشار گزارشی شامل راهکارهای روزآمد کردن و چابک‌تر کردن سیستم سربازی عمومی در ایران، آماری درباره سربازی در جهان ارائه داده است. آماری که میگوید در میان 197 کشور جهان، 112 کشور یعنی 57% کشورها اساساً سربازی اجباری ندارند. 8% از کشورها هم از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. خیلی ها به اجباری بودن سربازی در ایران نقد دارند. خیلی ها می گویند در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است سربازی حرفه‌ای باشد و داوطلبان را به استخدام خود بگیرد. از آنها که سربازی را پشت سر گذاشتند می پرسم شما فکر می کنید چرا در ایران سربازی اجباری است؟ بهمن می گوید نیروهای مسلح نیاز خود به نیروی انسانی را از این راه برطرف می کنند.
قضیه فقط خدمات، یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
جمشید مهمان دیگر این برنامه است. او از تبعیض و تحقیر در سربازی میگوید. اگرچه دوران آموزشیش را در گروهان محافظ رزم گذرانده، اما همچنان از سربازی به عنوان تجربه خوشایند زندگیش یاد نمی‌کند.
تمام اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم، هر روز من یه داستانی داشتم و سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمیدونم ناشی از چی بود. ولی اصلا ببینید، من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان محافظ رزم بودیم، انصافا با ما به نسبت بقیه خوب برخورد میکردن و کما اینکه اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد، به خاطر اینکه تو همون دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن، رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده، 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که محافظ رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچ توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون.
جمشید میگوید جوانان مجبور به انتخاب سربازی هستند و اگر اجبار نباشد انتخابی در کار نخواهد بود. و از مشکلات جسمانی میگوید که در دوران سربازی برایش اتفاق افتاده.
اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیت هایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاهی. آرزم به خدمتتون که اون آدم به سربازان میگفت مثلا برو سماور رو بیار، بعد این پسر نمیدونست اصلا سماور کجاست، میرفت و بعد برمیگشت اصلا با یه ادبیاتی که اجازه نمیدادن تو بپرسی کجاست، میرفت میگفت پیدا نکردم، ندیدم. علنا همون روز اول من به چشم اینه دیدم که برگشت گفت چقدر پول دادی لیسانس گرفتی، نمیدونم تو اون کله تو چیه. من یه صحبت های بی خود و مسخره‌ای که من نمیفهمیدم چه دلیلی داره با یه نفر باید اینجوری صحبت کرد. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت، اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود و من بهشون گفتم که پلاتین توی فامه و گفتن نه بردار چیزی نیست اینا. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتق بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد با اون وضع فاجعه آمیز اتاق عمل. دفعه دوم که نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. همون آسیب جسمی باعث شد نه یک بار، که من سه بار جراحی کردم.
مرتضی هم از آسیب‌های مشابه خاطراتی دارد.
بچه‌ای بودن که حالا مثلا تو جاهایی که نباید ازشون استفاده کرده بودم بدنشون آسیب دیده بودش و پیگیری نکرده بودم واسه درمانش، که دوستان خود من بودش که ایشون لیسانس فکر کنم مکانیک بودش اگه اشتباه نکنم تحصیل کرده بودش، برای حمله بار از ایشون استفاده کردم و ایشون آسیب دیدش و مجبور به جراحی شدش و خیلی هم پیگیری هزینه هاش نبودش اون مرکزی که ما توش خدمت میکردیم. اکثریت خدمت هم به غیر از دو تا ماموریتی که تو مثلا کلانتری ها رفتیم، یه ماموریت 10 روزه تو عید نوروز واسه کلانتری داشتم و یه ماموریت 3 روزه هم برای انتخابات مجلس، تو خود پادگان میتونم بگم 96-7 درصدش کار خدماتی بود، فقط یه سری پست‌های نظامی بود که اسلحه دستمون میدادن و کار مثلا با پست نگهبانی میدادیم. در چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
اما سربازی آنطور که از نامش برمیآید خدمتیست عموما نظامی. قرار است نیروی انسانی تحت آموزش نظامی باشد و یاد بگیرد که چگونه در زمان جنگ احتمالی دفاع کند. باید پرسید که نسبت شرکت در اساسکشی یا حمله بار یا کارهای خدماتی از این دست با آموزش‌های نظامی چیست؟
اتفاقا جالبه برام که ما به خدمت سربازی رفتیم ولی اصلا ماهیت نظامی توی قضیه نمی‌بینیم اونچنان پررنگ باشه.
مرتضی میگوید موضوع فقط تکمیل فهرست آماری است. او معتقد است هیچ مهارتی در دوران سربازی به دست نیاورده.
به هیچ عنوان این آموزش‌ها کافی نبوده به نظر من و اصلا با اون آموزش هایی که تو اون دوره دیدم الان من آموزش های خیلی حرفه‌ای نبوده. خیلی راحت بخوام بگم انگار می‌خواد یه آماری پرشه که هر سرباز مثلا 10 تا گوله شلیک کرده از فلان اسلحه رو دست گرفته، وگرنه اینکه خیلی دقت شه که آیا سرباز یاد گرفته حتما یا نه، اصلا اینطور نبود. حالا نمیدونم به خاطر هزینه‌های بالای آموزش نظامی یا چیز دیگه.
جمشید کمی فراتر می‌رود و از مشکلات حقوقی هم می‌گوید. او می‌گوید حتی آموزش‌های تئوریکی که در دوران آموزشی به سربازان داده می‌شود عملاً در باقی مانده دوران سربازی هم اعمال نمی‌شود.
توی آموزشی به ما می‌گفتن بیش از 90 درصد زندانیان نیروهای مسلح سربازا هستن. لااقل فرمانده ما که آدم منصفی بود و دلش برای ما میسوخت تاکید میکردن، میگفتن اگر فرماندهتون کاری رو بهتون محول کرد که احساس کردید ممکنه باعث دردسر بهتون بشه انجام ندین. فوق 4 روز 5 روز 10 روز اضافه خدمت میخونین. بهتر از اینه که تیر و شلیک کنید بخوره به یه نفری که حالا بعد داستان درست بشه. 3 جلسه به ما آموزش کمک های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخون میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، فیلم میذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، میخوابیدی. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
او از حال روز روحی برخی سربازان میگوید.
افسر نگهبان کل اون جایی که من توش سرباز بودم زنگ زد و گفت که از یکی از خوابگاه های یگانه زنگ زدن گفتن که سربازی که توی برجک پایین قسمت نگهبانی شما هست حالش بده، برو ببین چشه. رفتم دیدم گریه کرده، حالش بده، از یکی پنجره دیده بودم، خبر داده بودن و اینها. باهاش که صحبت کردم دیدم میل شدیدی به خودکشی داره، یعنی اسلحه پر دستش بود و حالا گریه کرده بود و اینا، داشت میگفت که یه گلوله بزنم به خودم راحت شم. مشکلش هم شرایط جسمی پدرش بود که زمینگیر شده بود و کسی هم نبود که خرجی اینا رو تامین بکنه. نمیذاشتن بره سر کار تو اون روزای استراحت نگهبانیش، تا ظهر نگرش میداشتن، سابکارش اخراجش کرده بود. اصلاحش خواستم ازش بگیرم نداد. با تلفنی که توی برجک بود تماس گرفتم، زنگ زدم به اون فردی که به من زنگ زده بود، قربان این میل به خودکشی داره صحبت از خودکشی میکنه و اسلحه پر دستشه، لطف کن این رو جایگزین کنید. جواب خنددار و اصلا الان که یادم میفته حالم بد میشه. برگشت به من گفت ازش بپرس ببین میتونه 45 دقیقه دیگه طاقت بیاره تا وقت نگهبانیش تموم بشه.
از مرتضی میپرسم آیا خدمت سربازی دستاوردی برای او داشته؟ آیا یک سر بیهوده بوده یا اتفاقا پر از تجربیاتی است که شاید به همان فرایند مرد شدن که قدیمی ها میگفتند کمک کند؟
دستاوردی که بخوام مثلا عینی نام ببرم نمیتونم بگم، اما خب یه سری تجربیات داشت. حتی میتونم بگم تا 5 ماه 6 ماه اول اصلا خدمت برای من مفید بود. خب یه سری تجربیات واسه من داشت، تجربه دور از خانواده زندگی کردن که خب من حالا تحت شرایط تحصیلی اینا نصیبم نشده بود، یا اون سختی های فیزیکی که خودم یه محکی بزنم، به شناختی از خودم رسیدم تو اون شرایط سختی حالا زندگی که داشتم. اما باقیش میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگی عقب افتادم.
حذف اجبار و تکلف از خدمت سربازی در ایران از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید بتواند رسیدن به هدف‌های مثل تخصص‌گرایی، کارآمدی، ارتقای منزلت اجتماعی سربازان و حتی صرفه‌جویی اقتصادی در نیروهای مسلح را به دلیل استفاده از سربازهای حرفه‌ای داوطلب در قالب پیمانکاران چند ساله ممکن کند. با این حال سربازی در ایران اجباری است و همچنان قرار است از سربازان مرد بسازد. من فهیمه خضر حیدری هستم. از همراهیتون یک جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.